ساعت 16:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. تأکید رئیس جمهور بر ابطال مجوزهای دریایی که تا کنون اجرایی نشده. آغاز پیش فروش بلیط‌های نوروزی قطار از فردا. و آغاز به کار نخستین نشست ملی هوش مصنوعی در کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور در نشست توسعه دریامحور در واکنش به اجرایی نشدن برخی مجوزهای صنعتی و تولیدی در مناطق دریایی دستور داد آخرین وضع همه مجوزهای صادر شده در مدت یک ماه بررسی، تا آن دسته از مجوزهایی که اجرایی نشدند باطل و به سرمایه گذاران جدید واگذار شود. آقای پزشکیان همچنین تاکید کرد طرح‌های زیست محیطی در استان خوزستان از جمله طرح‌های جمع‌آوری فاضلاب، مهار و مدیریت گرد و غبار و رسیدگی به وضع آلاینده‌های نفتی باید هرچه سریع‌تر به نتیجه نهایی رسد. معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه حسین ذوالفقاری، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، از افزایش شناسایی توزیع کنندگان مواد مخدر و کشف مواد مخدر صنعتی در سال 1402 در مقایسه با 1401 خبر داد. آقای عارف قاچاق مواد مخدر را تهدیدی برای سلامت و امنیت ملی کشور دانست و گفت مقابله با مواد مخدر باید مبتنی بر کنترل و مدیریت تقاضای مصرف باشد.
مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روانگردان و پیشسازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد باید مبنای مبارزه آن باشد. پیشگیری و آموزش به این قشر که در معرض ابتلا هستند، تحت پوشش قرار دادن مبتلایان با هدف کنترل، کاهش مصرف و درمان و در نهایت توانمندسازی آنها باید دنبال بشه.
سخنگوی دولت گفت بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی همچنان با عرض مصوبه 28500 تومان تامین می شود و علتی بر افزایش قیمت وجود ندارد. خانم مهاجرانی:
کالاهای اساسی، مواد غذایی اساسی و دارو، اون اقدامی که بانک مرکزی تامین میکنه از عرض 28500 تومان هست. دیروز هم بر این که این روند ادامه دارد تاکید شد. ادامه تامین عرض 28500 تومان به این معناست که ما تغییر رو در این قیمت ها نخواهیم داشت، لذا معنایی برای احتکار وجود نداره و طبیعتاً دستگاه های امنیتی و نظارتی با محتکران برخورد خواهند کرد.
پیش فروش بلیط‌های نوروزی راه آهن از فردا آغاز می‌شود. به گفته قائم مقام راه آهن، شهروندان به مدت 3 روز می‌توانند از ساعت 8 تا 10:30 صبح به صورت غیر حضوری و از ساعت 10:30 تا 13 از طریق مراجعه به مراکز مجاز بلیط خود را خریداری کنند. آقای موسوی افزود فروش بلیط در روز سه‌شنبه 7 اسفند برای همه مسیرها بجز مسیرهای منتهی به مشهد، روز چهارشنبه 8 برای همه مسیرها به استثناء تهران مشهد، تهران به خواف، طبس و سمنان، و در روز پنجشنبه 9 اسفند همه مسیرها و تهران به مشهد و تهران به خواف و طبس انجام می شود. با گذشت 5 روز از فعالیت سامانه بارشی در کشور، بیشترین میزان باران در گیلان و کیاشهر در این استان هم با 129 میلیمتر پربارشترین نقطه ثبت شده است. شهر ورزقان نیز با کمینه دمای منفی 27 درجه سلسیوس سردترین نقطه در کشور است.
در پنجمین روز فعالیت سامانه بارشی هم بارندگی ها ادامه دارد و هم هوا سردتر شده. دمای هوا در نیمی از 670 ایستگاه هواشناسی کشور زیر صفر درجه به ثبت رسیده. ورزقان، چالدران و اردبیل به ترتیب با منفی 27، منفی 24 و منفی 21 درجه سلسیوس سردترین نقاط کشور اعلام شدند. برودت هوا ادارات 25 استان را به تعطیلی کشاند و فعالیت مراکز آموزشی هم امروز غیر حضوری است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرده از زمان فعالیت سامانه بارشی 85 هزار کیلومتر از محورهای اصلی 28 استان برف روبی و نمک پاشی شده. اما بارش برف امروز هم در آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و زنجان ادامه دارد. هوای مازندران و گلستان هم ابری و بارانی است و در مناطقی از استانهای کرمان، فارس، هرمزگان و بوشهر به صورت پراکنده باران می‌بارد. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده هوای سرد تا 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور ماندگار است. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین نشست ملی هوش مصنوعی در کشور برگزار شد. در این رویداد چالش‌های حکمرانی هوشمند، نقش دولت در توسعه زیرساخت‌های داده‌ای، اقتصاد دیجیتال و شبکه‌سازی در حوزه هوش مصنوعی بررسی می‌شود.
نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی ایران با محوریت حکمرانی داده و اقتصاد دیجیتال برگزار شد. علی عابدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نیاز به یک زیرساخت قدرتمند داریم برای اینکه بتونه بی‌وقفه اون هوش مصنوعی اون عمل کردی که نیاز هست رو داشته باشه و بتونه توی حوزه‌های متفاوت کمک رسانی بکنه.
و اینجا نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی ایران است که با محوریت حکمرانی داده و اقتصاد دیجیتال برگزار شد. علی حکیم جوادی، دبیر کل اجلاس ملی هوش مصنوعی:
خوشبختانه در کشور ما در بخش‌های مختلف داده‌های زیادی به صورت جزیره‌ای وجود داره و این داده‌ها ساخت‌یافته نیست و ما باید این داده‌ها رو منظم بکنیم تا بتونیم از این داده‌ها در بحث هوش مصنوعی و در حقیقت ماشین لرنینگ و بحث دیپ لرنینگ استفاده بکنیم. بسیاری از حوزه‌هایی که دارن در حوزه اقتصاد فعالیت می‌کنن، حوزه‌های هستن که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستن یا رو پلتفرم هایی هستن که پایشون عملا فناوری اطلاعات.
قانونگذاری و باگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی یکی از مهمترین اولویت ها برای موفقیت در حوزه هوش مصنوعی است. محمد حسن نامی، رئیس شورای سیاست‌گذاری اجلاس ملی هوش مصنوعی:
در این فرصتی که برامون هست، سرعت کارمون رو در زمینه آموزش ببیشه، قانونمند کردن هوش مصنوعی و همچنین مباحث حاکمیتی و سیاست‌گذاری دولت رو سرعت ببخشیم.
در پایان اجلاس یک روزه از برگزیدگان حوزه هوش مصنوعی تجلیل می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
در نهمین جشنواره امین‌الضرب از 7 کارآفرین برتر تجلیل شد. تاکنون 87 کارآفرین، پیشکسوت صنعتی و چهره اقتصادی در 8 دوره گذشته جشنواره امین‌الضرب معرفی شدند.
نشان امین‌الضرب بر سینه کارآفرینان برتر. جواد خانساری، کارآفرین حوزه ساخت و ساز:
چند چیز را هیچ کس از ما نمی‌تواند بگیرد. عزم ساختن، امید به آینده، عشق به ایران.
محمود زینی، کارآفرین صنعت نساجی:
توانستم تا به امروز با نزدیک به 5 دهه تولید انواع مختلف منسوجات خانگی مهمان خانه‌های شما عزیزان باشم.
جایزه امین‌الضرب برای پاسداشت و قدردانی از کارآفرینانی است که عمر خود را وقف تولید و اشتغالزایی کردند. سیاوش شهشهانی، کارآفرین برتر فناوری اطلاعات:
ما در جریان قرار گرفتیم که در واقع شروع کننده شبکه و اینترنت در ایران بود. علت این که لطف کردن به من این جایزه را اهدا کردن همین اهمیتی است که اینترنت داره فعلا در مسئله صنعت و تجارت کشور.
محمد رضا گنجی، کارآفرین برتر صنعت تایر:
از حدود 50 سال پیش شروع به کار کردم با برادرانم و اشتغال ایجاد کردیم، کارخونه ساختیم. الان حدود 6000 نفر کارکنان مجرب و کارآزموده داریم.
از بین 1100 کارآفرین معرفی شده به دبیرخانه جشنواره، هیئت داوران 7 نفر را انتخاب کرد. رضا رضایی، عضو هیئت داوران جشنواره امین‌الضرب:
اولا خود ساخته باشه، متکی به خودش باشه، شجاع باشه، ریسک‌پذیر باشه، خطرپذیر باشه و کارآفرین معمولا پول اولویتش نیست.
محمد عرب عضو هیئت داوران جشنواره امین‌الضرب:
اونایی که اشتغال پایدار یکسره داشتن و قدمتی که زیاد داشتن تو ایران و تو همه مسائل تحریم ها، کارخونه هایی که کار کردن تو هر مسئله ای که پیش اومده بود اینا پایداری کرده بود.
امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
در جلسه استادان زبان فارسی دانشگاه‌های هند با رئیس بنیاد سعدی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، از 3 کتاب به زبان فارسی و 1 کتاب که از فارسی به هندی ترجمه شده است رونمایی شد.
زبان فارسی به عنوان یکی از زبان
به کی سلام کنم فارسی که به هندی می شود کیسه سلام کرون، عنوان یکی از 4 کتابی است که به همت یکی از اساتید زن زبان فارسی در هند از داستان‌های فارسی به هندی ترجمه شده است. ناصر شارما، نویسنده و مترجم هندی:
همه داستان از زنان ایرانی هستند و اسم اینجوری هست، من جنتا اسم میگیرم.
چرا داستان خانم‌ها رو انتخاب کردید؟
من
آقایون قهر بودی؟
نه اینجوری نیست. آقا جون را در یک کتاب من مرتب کردم که در چاپخانه هست، این مخصوصا در زنان هست که صدای زنان ایرانی هندیان هم میفهمند که چقدر ما با هم نزدیک هستیم از درد، از زندگی.
خانم شارما در این کتاب از هر داستان نویس زن معاصر ایرانی یک قصه را انتخاب کرده و آن را در اختیار مخاطبان هندی قرار داده است. شبلی نعمانی از ادبا و مورخان مشهور هند کتابی دارد با عنوان سوانح مولانا که به زندگی مولوی، شاعر بزرگ فارسیگوی ایرانی پرداخته بود. حالا استادی جوان آن کتاب اردو را به فارسی ترجمه کرده است. محمد رضا ازهری، استاد زبان فارسی دانشگاه لکنو هند:
بیشتر کتاب در مورد نکته هایی هست که نهفته در اشعار مثنوی هست و موضوعاتی که مولانا روم در این مثنوی در مورد دنیا و مسائل اون بیان کرده.
در کنار رونمایی از این 4 کتاب جدید، استادان زبان فارسی پایتخت هند در نشست با رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران به ارائه گزارش عملکرد و نیز چاره‌جویی برای چالش‌های پیش روی آموزش فارسی در هند پرداختند. بهرمان سلیمانی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی در دهلی نو:
عموماً اینها مسائلشون رو طرح می‌کنند و یک عقل جمعی در واقع به چاره‌جویی حل این مشکلات می‌پردازه. این جلسه هم برای همین قضیه.
علی اکبر شاه، استاد زبان فارسی دانشگاه دهلی:
اگه روش ما کاربردی تر باشه، دیگه افرادی که برای کار و برای در واقع فرصت ها میخوان وارد یک بخش و رشته خاص بشن، اونها دنبال فارسی هم خواهند اومد.
حضور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در هند فرصتی فراهم کرده است تا استادان، دانشجویان و علاقه‌مندان به این زبان نقشه راهی مناسب برای آینده فارسی در هند ترسیم کنند. قراره در هفته زبان فارسی در هند 10 برنامه برگزار بشه تا به گسترش و تقویت زبان فارسی در پرجمعیت ترین کشور جهان منجر بشه. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران گشایش یافت. این کانون دنیای پیچیده دانشگاه‌ها و مراکز علمی پیشرفته را به دنیای رنگارنگ و ساده کودک و نوجوان متصل می‌کند. در حاشیه آیین افتتاح این کانون، نمایشگاهی با حضور 17 نهاد و شرکت علمی هم برپا شد. سومین همایش پتروتک با هدف استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز به کار کرد. معاون مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت گفت در این همایش 2 روزه 44 شرکت از مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیانی که با وزارت نفت همکاری می‌کنند حضور دارند. آقای شاکری:
44 شرکتی که حضور دارند، 15 تاشون رونمایی از محصول برای بار اول دارند که امروز انجام میشه. امروز 8 قرارداد، فردا 15 قرارداد در حاشیه مراسم امضا میشه. ارزش این در از تعداد قراردادهایی که منعقد میشه چیزی یعنی بالغ بر 50 میلیون یورو هست، حالا ریالی و ارزی هست. کلش رو عرض کردم که یک بازار کار خیلی خوب برای توسعه ظرفیت‌های فناورانه این شرکت‌ها فراهم می‌کنه.
سهمیه و کارت سوخت موتورسیکلت‌های بدون بیمه نامه شخص ثالث که تا 30 اسفند بیمه نشوند باطل می‌شود. مهلت بخشودگی جرائم دیرکرد هم تا 30 اسفند است.
موتورهایی که هم رتبه اول را در تصادفات شهری دارند و هم در بی‌امنیتی. سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا:
به طور متوسط متاسفانه در هر روز شاهد این هستیم که حدوداً 5 نفر موتور سوار در اثر تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست میدن.
از حرکت در خطوط ویژه و تونل‌های شهری گرفته تا عبور از پیاده‌روها و در نهایت هم قانون‌گریزی. یکی از بارزترین مصداق‌های همین قانون‌گریزی جمعیت بیش از 80% موتورهای بدون بیمه نامه شده. آقای قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
بر اساس اعلام و آمار بیمه مرکزی حدود 2 میلیون بیمه نامه صادر شده. معنیش اینه که ما 10 میلیون موتورسیکلت بدون بیمه نامه در کشورمون در حال ترددن.
موضوعی که باعث شده هنگام تصادفات در پرداخت هزینه درمان و دیه هم صاحب موتور و هم صنعت بیمه را با مشکلاتی مواجه کنند. آقای قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی:
ما اگر در یک حادثه مقصر فاقد پوشش بیمه نامه شخص ثالث باشه، در اون خسارت اگر خسارت جانی اتفاق بیفته، اولا به راننده مقصر ما ریالی نمیتونیم پرداخت کنیم. به زیان دیدگان فقط خسارات جانی و دیات پرداخت میشه توسط صندوق به اون تکلیفی که قانون تعیین کرده، با این تفاوت که ما وقتی خسارتی رو به زیان دیده پرداخت میکنیم، طبق قانون مکلفیم کل اون خسارت رو از مقصر به سمت منابع صندوق برگردونیم.
حالا قانونگذار با مهلتی 2 ماهه به همه موتور سواران اعلام کرده تا 30 اسفند ماه همه جرایم فاقدین بیمه شخص ثالث بخشیده و حتی موتور سوارانی که برای سالها بیمه نداشتند هم جریمه نمی‌شوند. با راه اندازی سامانه خاکستری در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی در فاز اول سهمیه و کارت سوخت بیش از 30,000 تاکسی و 220,000 وانت بار فاقد بیمه شخص ثالث غیر فعال شده. حالا مسئولان می‌گویند این سامانه تا قبل از پایان سال برای موتورها نیز فعال خواهد شد. نازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین حدود 88% از تخلفات زمینخواری را با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای شناسایی کرد. در این سامانه با پردازش و تطبیق تصاویر دوره‌ای ماهواره‌ای تغییرات احتمالی با کمک هوش مصنوعی شناسایی و تخلفات ثبت می‌شود. همچنین با کمک این سامانه مدت زمان استعلام‌های اداری از 90 روز به 25 روز کاهش یافته و احراز هویت و دریافت مجوزهای کسب و کار تسریع شده. است. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی یکی از چالش‌های بخش اکتشاف را کاهش نیروی انسانی متخصص عنوان کرد. آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه تعداد دانشجویان در بخش معدن، جغرافیا و زمینشناسی از سال 90 تا 99 کاهش 54% داشته است، افزود باید مسئولان در این خصوص چاره‌اندیشی کنند. رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی یادآور شد در رشته‌های ریاضی و کلاس‌های دبیرستانی هیچ واحد درسی درباره معدن و زمینشناسی وجود ندارد و این شایسته کشوری با این همه ذخایر معدنی نیست. محققان دانشگاه گوتنبرگ در سوئد دریافتند که سولفورافان موجود در جوانه‌های کلم بروکلی به کاهش سطح قند خون در افراد مبتلا به پیش دیابت کمک می‌کند. در آزمایش انجام شده شرکت کنندگانی که ترکیب جوانه‌های بروکلی را مصرف کردند در مقایسه با افرادی که دارونما دریافت کردند به طور متوسط کاهش بیشتری در سطح قند خون ناشتا داشتند. متخصصان تاکید می‌کنند که رژیم غذایی سالم و ورزش منظم هنوز کلید مدیریت پیش دیابت است. و ما هنگام اذان مغرب به افق تهران 18:30 است. با تشکر از توجه و همراهیتان، عصر بخیر، خدا نگهدار.
بقایی
ببین پرهام جان، این شعار هرگز یادت نره.
چه شعاری بابا جان؟
تو که هنوز شعار ندادی، پس چرا الکی شعار میدی؟
ببین الان این حرف تناقض داشت وجدان جان، بالاخره من شعار دادم یا ندادم؟
شعار ندادی ولی داری الکی شعار میدی که شعار دادم.
ولش کن بابا جان، ولش کن، اصلا پیچیده شد. ببین بابا جان، پرهام جان،
بله بابا جان.
شعار من هرگز یادت نره.
چه شعاری بابا؟
ببین پسرم،
بله بابا.
پرهام جان، شعار من چی بود؟ لباس بیشترش کن، فشار رو کمترش کن.
ای بابا.
یعنی این که لباس بیشتر که بپوشی توی خونه کمتر احساس سرما میکنی. و به همین خاطر کمتر از بخاری و شوفاژ و رادیاتور و وسایل گرمایشی استفاده میکنی.
دلسته.
و در نتیجه گاز کمتری مصرف میشه و فشار کمتری به گاز مملکت میاد.
بله.
اون موقع گاز چی؟ به همه میرسه.
توضیحت خیلی خوب بود، خوشم اومد.
نفهمیدم مسخره میکنی؟
حالا یه بار اومدیم تشویقت کنیم.
جدی تشویقم کردی؟
بابا
نه نه، فقط میخواستم بگم ممنون. دست شما درد نکنه.
ممنون از شما بابا جان، واقعا من درس گرفتم ازت. یکم لباس بیشتر میتونه مصرف گازو کمتر کنه.
آفرین، باری کلا به تو.
خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رئیس جمهور در پیامی ویدیویی خطاب به مردم ایران با اشاره به آلودگی هوا و تأثیرات منفی آن بر سلامت جامعه اظهار کرد: با توجه به اینکه سوخت نامناسبی داریم، ضرورت دارد که روند گرمایش خانه و محل کار را کنترل کنیم.
از همه مردم عزیز کشورمون میخواییم که حداقل 2 درجه اگه بتونن درجه گرمایش خونهشون رو پایین بیارن، ما میتونیم کلی ذخیره سوخت داشته باشیم تا بتونیم در این سرما به همه مردم عزیز کشورمون سوخت رسانی کنیم. ممنون خواهیم بود.
در پی ثبت دمای زیر 0 درجه در 20 استان کشور، مصرف روزانه گاز در بخشای خانگی، تجاری و صنایع کوچک در مقایسه با مدت مشابه پارسال 120 میلیون متر مکعب افزایش داشته و به 600 میلیون متر مکعب رسیده که با میزان تولید گاز در 5 قطعه میدان گازی پارس جنوبی برابری میکند.
میدونید بیشترین مصرف گاز کشور تو چه بخشی؟
بخش خانگی باید.
بخش خانگی. عددش رو شنیدین تو اخبار یا نه؟
نمیدونم.
بگم 500 میلیون شروع میشه.
انرژی که حتی در این روزهای سرد هم قابلیت صرفه‌جویی را دارد.
10% صرفه‌جویی امکان پذیر هست.
صرفه‌جویی با یک حساب و کتاب.
میشه 10 تا 500 میلیون
میشه 50.
50 چی؟
50 تا 50 دیگه
میشه
50 میلیون.
50 میلیون متر مکعب مصرف گاز مثلا به اندازه مصرف 5 استان کشور: همدان، لرستان، کردستان، کرمانشاه و ایلام. یا مثلا به اندازه مصرف 3 استان سرسیری کشور مثل آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه. 50 میلیون متر مکعب در روز یعنی به اندازه مصرف 3 استان کشور مثل اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلی و بویراحمد. لازمش چیه این روزهای سرد؟
باید صرفه‌جویی بکنیم.
شرکت ملی گاز اعلام کرد اگر مردم 2 درجه سانتیگراد دمای منازل خود را کاهش بدهند، 50 میلیون متر مکعب به شبکه گاز تزریق می شود. از همه هموطنان تقاضا شده به پویش کاهش 2 درجه‌ای سامانه‌های حرارتی بپیوندند تا محدودیت‌های گاز و برق موجب توقف صنایع کشور نشود.
دوستمو فهیم خانومو دعوت می‌کنم
که به پویش 2 درجه
کاهش 2 درجه کاهش بپیونده.
پسرم پیمان جونم به این پویش بیا بپیوند.
برادرامو خانوادهمو.
در دل خلیج فارس در پارس جنوبی کارکنان صنعت نفت با سختی‌ها و چالش های فراوان شبانه روز تلاش می کنند تا چراغ خانه ها روشن بماند، هوا پاکتر شود و افت فشار گاز مانع توسعه نشود.
خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت:
لازمه که همه با هم تنظیم بکنیم دمای خونه هامون رو روی حدود 20 درجه و به همین دلیل به پویش 2 درجه کمتر بپیوندیم.
آقای پاکنژاد، وزیر نفت:
آنچه که مورد تأکید هست
همکاری و همراهی هموطنانمون برای گذر از این روزهای سرد هست که طبیعتاً این همراهی و همکاری رو تحت عنوان پویش 2 درجه کاهش دمای سامانه‌های گرمایشی در منازل و ساختارهای تجاری، فروشگاه‌ها و آنچه که تحت عنوان صنایع غیر عمده شناخته میشه ما انتظار داریم که
و نقشه
مهد فرشه
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه مهد فرشه
خرید قسطی و تخفیف و تضمین اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس مهد فرش.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه‌نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی‌های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دیداری.
بیمه دی.
نصف وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع پیش. چی سرایی چی قسطی، چه و چی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟ اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی. اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
دید ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.